الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 778، سطر اول. الحدیث الثالث به اسناده عن ابی الیقظان عن ابی عبدالله علیه السلام قال یجیع رسول الله صلی الله علیه و آله یوم القیامه آخذن به حجت الله و نحن آخذون به حجت نبینا و شیعتنا آخذون به حجتنا. بحثمون در حجزه بود. بعد از اینکه حجزه رو در لغت معنا کردیم و معنای کناییش هم توضیح دادیم، گفتیم که اخبار رو ذکر کنیم. چهار تا خبر قرار شد ذکر بشه. در خبر اول حجزه عبارت از امر خداوند قرار داده شد. در خبر دوم حجزه عبارت میشه از نور که این دوتا رو ما خوندیم. خبر سوم که الان مشغول شدیم حجزه عبارت قرار داده میشه از دین. در خبر چهارم هم حجزه عبارت قرار داده میشه از صلات. حالا در این خبر سوم مثل دو خبر قبل گفته شده که پیغمبر به حجت الله عقد کرده، ما ائمه به حجه پیغمبر و شیعیان به حجه ما. بعد امام در ادامه میفهمند که ما و شیعیانمون حزب اللهیم و حزب الله هم الغالبون. این بیان نشون میده که به خاطر این تمسکی به حجزه شدیم حزب الله. چون الان ملاحظه کنید ما تمسک کردیم به حجزه ائمه، ائمه به حجزه نبی، نبی هم به حجزه الله. پس همه با هم میشیم حزب الله، چون انتهای اخذمون اللهه. بعد امام در ادامه توضیح میدن که مراد از حجزه در اینجا اون معقد الازار نیست، قسمت کمر که محل بستن لنگه اون مراد نیست، بلکه مراد از حجزه در اینجا دینه. پیغمبر به دینی که خدا فرموده، ما به دینی که پیغمبر آورده، شیعیان ما به دینی که ما توضیح دادیم تمسک میکنند. پس همه به دین واحد مربوطیم و همه حزب اللهی به قالبیم. این ظاهر عبارته. بعد مرحوم قاضی سعید شروع میکنه به شرط دادن که من بعد این که عبارت خوندم حرف قاضی سعید هم عرض میکنم. صفحه 778 سطر اول. الحدیث الثالث مرحوم صدوق به اسنادش از ابی الیقظان نقل کرده از ابی عبدالله علیه السلام که قال یجیع رسول الله صلی الله علیه و آله در روز قیامت در حالی که آخذن به حجت الله است و نحن آخذون به حجت نبینا و شیعتنا آخذون به حجتنا. اینا روشنه. فنحن و شیعتنا حزب الله و حزب الله هم الغالبون. بعد فرمود والله ما نزعم انها حجت الازار. ما گمان نمی کنیم که این حجزه ای که پیغمبر عقد کرده و ما هم عقد کردیم و شیعان ما عقد میکنن، این حجزه ازار نیست، یعنی اون قسمتی از کمر که محل بستن لنگه نیست. ولکنها، یعنی بلکه این حجزه اعظم من ذالک است، از این حجزه ازار بالاتره. بعد امام معنا میکنن یجیع رسول الله در حالی که آخذن به دین الله و نحنو آخذون به دین نبینا بعد و یجی اشیعتنا آخذین بدیننا، این روشن، اینا توضیح نمیخواد. توضیحش هم مطلب کوتاهیست که من از خارج عرض کردم. حالا شرح قاضی سعید توجه کنیم. قاضی سعید از جمله لکنها از من ذالک استفاده میکنه که حوزه در اینجا نوره. حوزه در اینجا اون قسمتی از کمر که لنگ بهش بسته میشه نیست، ولی به معنی لغوی حوزه اونه. ولی در این حدیث مراد از حوزه اون قسمت نیست، بلکه اعظم من ذالک. ایشون میفهمد که با این کلمه اعظم من ذالک اشاره شده به این که حوزه در اینجا به معنای نوره، نور الهیست، حقیقت نوریست که افراد متوجه نمیشند. از کجا قاضی سعید ادعا میکنه که افراد متوجه نمیشن؟ از اینکه امام قسم میخورن که مراد از حوزه، حوزه لغوی نیست، یه چیزی دیگریست. خب اون چیزی دیگر از ذهن مردم مخفی است، تا خود امام بیانش نکنن مردم متوجه نمیشن. لذا امام، لذا مرحوم آقای سعید استفاده میکنن از این کلام که این حقیقت نوریه از ذهن بشر دوره. نه تنها بشر حجزه رو برو تطبیق نمی کنه، بلکه حتی اون حقیقت نوریه رو هم بشر درک نمی کنه، نه با قوه حسش، حس ظاهر، نه با قوه حس باطن، و حتی نه با عقل، مگر حالا عقل لطیفی باشه که اون امور شهودی رو شهود کنه، و الا عقل معمولی هم اینو درک نمی کنه. پس امام با این بیانی که فرمودن اعظم من ذالک، فهموندن که این حقیقت نوری دم دست نیست، اعظم من ذالکه، یعنی از دسترس افراد معمولی بیرونه، هر کسی متوجهش نمیشه، یک حقیقت نوری کذایی است. بعد همین حقیقت نوری تفسیر شده به دین، در عبارت حقیقت نوری تفسیر شده به دین. علاوه بر این که روایت قبلی حجزه رو نور گرفته بود، علاوه بر این، این روایت هم حجزه رو دین گرفته. اینا رو با هم تطبیق کنیم معلوم میشه دین نوره. دین یک حقیقت نوری است که تنزلش و تفصیلش دست ماست. اینطور نیست که یه مشت اعتباریات باشه، بلکه یک واقعیت خارجی است، یک حقیقت نوری است، تنزلش رو خدا بر ما فرستاده، و ما هممون به همین دین که حقیقت نوری است تمسک کردیم. اگرچه ما به تنزلش مرتبطیم، ولی در واقع به حقیقتش ارتباط داریم. به همین جهت ما حزب الله نامیده شدیم، به خاطر همین حقیقت، به خاطر همین تمسک به حقیقت نوری است. بعد یه تعبیری قاضی سعید داره که این تعبیرم قابل توجهه. لنگی که انسان به کمر می‌بنده یه نوع لباسه، یه نوع لباسه. حالا سوال میشه از این دین چرا، از این دین چرا به این لباس تعبیر شده؟ البته تعبیرات دیگر هم ما داریم، ولی این تعبیر برای چیه؟ ایشون میفهمد که اون حقیقت نوری که در بالاست تنزلش در پایینه. این تنزل به منزله لباس است بر اون بالایی. به منزله لباس چرا؟ چون تنزل ها پوشاننده اون حقیقت ها هستند. اگر ما بخوام به اون حقیقت ها برسیم، باید از این تنزل ها و از این حجاب ها عبور کنیم تا به اون بالا برسیم. بنابراین پایینی ها همه حجاب بالاییان، یا به تعبیر دیگه لباس هم برای بالایی ها. خب اونی که در اختیار ماست، اونی که در اختیار ماست نسبت به اون بالایی میشه لباس، نسبت به اون حقیقت نوری میشه لباس. پس جا داره که از این لباس به لنگ تعبیر بشه، چون لنگ هم یه نوع لباسه. اینا تحقیقاتی است که مرحوم آقای سعید از این جمله لکن اعظم من ذلک نسبت به این جمله داره. کلمه اعظم رو ایشون اینطور معنا کرده که بزرگتر از اون نیست که در دسترس ما باشه، و از این نتیجه گرفته پس باید یک حقیقت نوریه مافوق باشه. بعدم بیان کرده که چرا حالا تعبیر به ازار شده، به خاطر اینکه ازار لباسه و اونم که در دست ماست تنزل اون بالاییست، به منزله لباس بالاییست. به این مناسبت تعبیر کردن به تعبیری که مناسب با لباسه. بله؟ چرا حالا لباس انتخاب شد؟ چرا در میان لباس ها ازار انتخاب شد؟ شاید ازار خودش مهم نیست، حجزه ازار نیست، حجزه مقعد الازاره، اون محلی که ازار بسته میشه کمره، کمر میانه شیعه و میانه شیعه قوام شیعه، یعنی هم بالایی بر این میانه استواره، هم پایینی جوری به این میانه ارتباط داره، که اندهو میانه یه نوع روشنه. به این جهت اون حقیقت نوریه رو که حالا روشن ما هست، روشن روح ما هست، به روشن بدن ما تشبیه کردن. شاید اینطوری بتونیم بگیم، چون قرار شده که ما از کلمات امام استثنات رو به نظر خودمون در بیاریم. ممکنه بعضی جاها قرینه داشته باشیم، بعضی جاها قرینه نداریم. اونجا هم که استثنایی میاریم و قرینه ای نداریم، اونجا هم توجه داشته باشید الان نبل احتمال میگیم. یعنی اینطور نیست که به صورت جزمی بگیم که نسبتی به امام داده باشیم. اینطور به نظر ما میرسه. شرحون فی قولی علیه السلام ولکنها اعظم من ذلک، ایما لطیفیست به این که حوزه حقیقت نوریه ایست که باطن است از فهم جماهیر. جماهیر این توده مردم، نسبت به توده مردم باطنه، یعنی یه حقیقت پوشیده ایست که باید این حقیقت پوشیده برشون روشن بشه، خودشون نمیتونن مستقیماً به این حقیقت پوشیده دسترسی پیدا کنن. خب ایشون میگه که از فهم توده مردم باطن و مخفیست، بعد میگه نه توده مردم، بلکه حتی خواص مردم هم، حتی خواص مردم هم به این باطن و به این حقیقت دسترسی اونچنانی ندارن. بل خواص من الجمع الغفیر، خواص از این گروه کثیر، جمع غفیر گروه کثیر، خواص از این گروه کثیر هم بی اطلاع از این حقیقت. فضل تلکل حقیقه به نسبت الاسافلی که، تلکل حقیقه به نسبت الاسافلی که سافل کسفت عالی است، این حقیقت تقوم و مقام الحجزه منهاز الازار ظاهر، یعنی این حقیقت جانشین حجزه از لنگ می شود که حجزه محل عالی است که لنگ به او بسته میشه. این حقیقت نوریه هم موجود عالی است که این سافل و این لباس از او خبر میده و به او اشاره میکنه. این تموم شد که از شدم یه نوع استحسانه که مرحوم قاسی در اینجا اشاره علا سبیل احتمال. بعد در عبارت داره و نحنو نجیع و آخذون به دین نبینا. البته نجیع توی عبارت روایت نبود، شاید جا افتاده. عبارت دقیق کنید، زیل روایت داشت که یجیع و رسول الله آخذن به دین الله و نحن آخذون به دین نبینا. نجیع توش نبود، ولی مرحوم قاسی داره نجیه رو نقل میکنه، شاید تو نسخه ایشون بوده. بعد داره و یجی و شیعتنا آخذی نبیدیننا، در وسطی نجیه نیست، در دو طرف یجیه هست، یجی و رسول الله، این طرف اول. در سوم یجی و شیعتنا، در این دو طرف یجی هست، در وسط نیست. قاضی سعید تو وسط هم میگه نجی او هست. وقت اینو ملاحظه کنید، در دو طرف یکی آخذن آمده که حاله، یکی هم آخذین آمده، اینم حاله. آخذن حال از پیغمبره، آخذین هم حال از شیعتون است. چرا در دومی یعنی وسطی آخذون آمده، اینم حاله؟ اگر حاله چرا منصوب نیمده، چرا مرفوع شده؟ این الان قاضی سعید میخواد توضیح بده. میفهمد که در نسخی که به دست ما رسیده همه واف داشته، ولی ظاهراً باید یا باشه، چنانچه در دو نظیرش که دو طرف قرار گرفته نصب هست، در این وسطی هم باید نصب باشه. در اون دو طرف آخذن و آخذین وجود داره، اینجا باید آخذین وجود داشته باشه، ولی در این حال اون چه دست ما رسیده واوه. بعد میفهمد که شاید بتونیم آخذون رو خبر برای نحنو بگیریم. وقت در این صورت دیگه نجیو خبر نمیشه. اصلا هم در نسخه قاضی سعید نجیو وجود داره، دیگه نجیو خبر نمیشه. بعد میفهمد که دو طرف این وسطی رو نگاه کنید، یعنی اون طرف اول که یجی و رسول الله داره، طرف سوم که یجی و شیعتنا داره، هر دو نگاه کنید. اسلوب اینه که یجی و اول آمده، فاعلش بعدن آمده، ولی در این وسطی نحن و نجی و نجی رو عقب آورده، اسلوب تغییر داده. میفهمد شاید تغییر اسلوب شاهدی باشد برای این که اگر در اون دوتا حالی وجود دارد، در این وسطی دیگه حال وجود نداشته باشه، خبر به جای حال باشه. تغییر اسلوب نشون میده که شاید ما بتونیم آخذون رو در اینجا متفاوت بگیریم با اون دو طرف. دو طرف هر دو آخذ رو منصوب کردن، یجیو رو هم اول آوردن. این وسطی یجیو وسط آمده، بعید نیست به خاطر تغییر اسلوب آخذون هم حال نباشه، خبر باشه. این بیان است که ایشون میکنه. بیان ادبیه. بله؟ خبر نحنو میشه نجیو دیگه. نحنو نجیو آخذین. اگر آخذین بود، اگر آخذین حال بود، بله؟ در ربط عرض کردم احتمالا نجیو افتاده، چاب افتاده، چون ایشون نقل میکنه که نجیو داریم. بعدم بیان میکنه که تغییر اسلوب داده شد. تغییر اسلوب داده شد یعنی چی؟ یعنی در اون دوتا یجیو اول آمد، تو این وسطی یجیو وسط آمد. این همه نشون میده تو من نشون میده تو نسخه مرحوم آقای سعید نجیو بوده. حالا شاید هم تو نسخه توحید باشه، اینجا در چاب جا افتاده باشه. قوله و نحن نجیو آخذونه ها کذا بالواو فی النسخ التي اوصلت الینا، نسخی که به ما رسیده همشون هم جواب دارن، ولی وظاهرا نهو بالیا کما فی نظیره. نظیر یعنی اون جمله سوم، نظیر جمله اول نیست، نظیر جمله سومه. یجی و شیعتنا آخذین بدینا، چون در جمله اول آخذن مفرده جمع نیست، اما در جمله سوم آخذین جمعه. وقت جمله دوم رو با جمله سوم نظیر گرفته. و یا ممکن ان یوجه هر رفع و انه خبر نحنو، ممکنه ما رفع آخذون رو توجیه کنیم به این که خبر نحنوست و فعل مضارع بینهما وقع حالا، اون نجی و حال واقع شده، ولی خود آخذون خبر حال نیست. وقت شاهد این مطلب هم تغییر اسلوبه. میفهمد که و لذا غیر الاسلوب به نظر الى نظرین المتطرفین. این مفادش همونست که از خارج از شدن نظرین متطرفین. متطرف یعنی طرف واقع شده، طرف یعنی ابتدا و انتها. این وسطی رو ملاحظه کنید، ابتداش یجیع رسول الله، انتهاش هم یجیع شیعتون است. این دوتا دو نظر متطرفن، یعنی دو نظرن که در دو طرف واقع شدن. ایشون میگه اسلوبی که در دو طرف بود تو این وسطی به هم خورد، در دو طرف یجیع اول آمده بود و در اینجا نجیع وسط آمده، پس اسلوب تغییر کرده. چون اسلوب تغییر کرده بعید نیست که این نجیع در اینجا حال بشه، در حالی که در اون دو قصه قبل حال نبود، چون مقدم بود حال نبود، وقت آخذون هم اینجا خبر بشه در حالی که در دو قسم قبل خبر نبود.
ما در حالی بیاییم که آخذون هستیم.
بله، نحن آخذون در حالی که میاییم. بله، ایبی نداریم. و فعل مضارع بین هما بقیه حالن و لذا، یعنی چون فعل مضارع در این وسطی حاله، در حالی که در اون دو طرف حال نبود، لذا غیر الاسلوب به نظر الى نظرین المتطرفین. عبارت میخوام تحت لفظی معنی کنم، امام اسلوب رو یعنی روش رو تغییر داد به نظر، یعنی بالقیاس، یعنی با توجه به نظرین متطرفین. نظرین متطرفین دو نظری که دو طرف این جمله واقع شدند، دو جمله‌ای که دو طرف واقع شدن، یکی رجیع رسول الله تا آخر، یکی هم رجیع شیعتون، اینا نظرین متطرفین. اسلوب وسطی رو به نظر یعنی با توجه به دوتای دو طرف عوض کرد، نه اسلوب عوض شد، اسلوب به نظر الی دو طرف عوض شد. یعنی اگه دو طرف رو نگاه نکنید دیگه نمیتونید بگید اسلوب این وسطی عوض شد. دو طرف رو ملاحظه میکنید، بعد میبینید وسطی با اون دو طرف تغییر کرده، میگید اسلوب عوض شد. پس به نظر الا نظرین، یعنی با توجه به اون دو نظر، بالقیاس به اون دو نظر، این اسلوب وسطی عوض شده، نه خودش مستقیما عوض بشه. این تو نبود که اولی اسلوبی داره بعد عوضش کرده باشند، بلکه به نظر الا طرفین عوض شده. خب و قد ورد فی الاخبار. خب حالا تا اینجا معلوم شد که حوزه در اینجا به معنی دینه. حالا دین به چه معناست؟ دین رو ایشون عبارت گرفت از ولایت. اونم ولایت مختص به حضرت امیر. این ولایت یه جهت حقیه، یعنی یک حیثیست که حق باطل نیست. وقتی ما به این ولایتی که حق تمسک کنیم میشیم حزب الله، چون ملاحظه کنید حق یعنی ثابت، حق یعنی امری که در شک نیست. خدا حق، موجودات بعدم حقن، یعنی همه ثابتن، منتها در مورد خداوند علاوه بر حق بودن یه قید اضافه میشه، حق دائم. در بقیه کلمه دائم نمیاد، که حق رو میگن سه معنا داره، یکی حق به معنی ثابت دائم، یکی حق به معنی مطلق ثابت، یکی هم حقی که تو منطق گفته میشه که قضیه ایست که مطابق واقع باشه. اگه قضیه مطابق واقع باشه بهش میگن صادق، قضیه مطابق واقع باشه بهش میگن حق. حالا سه تا تعبیر ما برای حق داریم. اون یک تعبیر که تعبیر منطقیه، هیچ دو تعبیر دیگه میمونه که تعبیر فلسفیه. یکی حق یعنی ثابت دائم که این اختصاص داره به خدا، یکی حق یعنی ثابت که این مربوط به همه موجوداته. حالا خداوند حق است، اون ولایت هم که تنزلی است از اون حق، اونم حق است. همینطور حق ها رو ملاحظه کنید در ردیف هم قرار گرفتن، اون بالایا هر کدومشون حق مخفی اند، پایینی ها که میان آشکارتر میشن. حالا ایشون میفهمد که این ولایت یه حقی است که همه شیعیان بهش تمسک کردن، به همین جهت که همه شیعیان به این حق تمسک کردن گفته شده که شیعیان حزب الله هستند. همونطور که ما حزب اللهیم اونا هم حزب الله هم. این هم برداشتی که مرحوم قاصد میکنه که دین رو تطبیق میکنه بر ولایت. وقد ورد فی الاخبار که دین ولایت مختص به امیرالمومنین علیه السلام است و لا ریب که ولایت همون جهت حقیقی دین است. فیکون المتمسک بها، شخصی که به این جهت حق تمسک میکنه، یکون من حزب الله و لا شک ان حزب الله هم الغالبون. خب این حدیث تموم شد. حدیث بعدی بله، ولایت همون جنبه یللحقیه، ولایت همون جنبه یللحقیه، چنانچه در جلسه گذشته گفتیم و در عبارات بعدم مطلب رو تبیین میکنیم انشاءالله. منتها یک جهت یللحقی مختص حضرت امیر اون ولایت فعلا اینجا مراده، ولی ما می ولایت داریم، ولایت داریم این جنبه یللحقی داریم، اون مراد نیست. جنبه یللحقی مطلق هم مراد نیست، جنبه یللحقی که مخصوص حضرت امیر اون مراده، چون جنبه یللحقیه لذا بهش گفته میشه، گفته میشه جهت حقیه، چون یللحقیه دیگه جهت حقیه، یعنی جهتی که به سمت حق داره، منتها جهت به سمت حقش اونی که مخصوص حضرت امیره، نه جهتی که ما به سمت حق داریم. حالا اینو بعدا این شروع بیان میکنیم، همه موجودات یه جنبه یه جهت به سمت حق دارن، یه جهت به سمت تعیین خودشون دارن، این انشاءالله بیان میشه. اون جهت یللحقی در همه موجودات میشه ولایت، اما جهت یللحقی که در حضرت امیر علیه السلام است این میشه ولایت خاص، و منظور از دین در اینجا این ولایت خاصه، نه مطلق ولایت. الحدیث رابع، قد روی عن صادق علیه السلام که فرمود از صلات و حضرت الله. سلام علیکم. حضرت در اینجا در این روایت چهارم به معنای اون محل بستن ازار گرفته نشده، حوزه به معنی مانع گرفته شده. حجزه یعنی منع، صلات حجت الله یعنی مانع از معصیت خداست، که حوزه در اینجا معنی مانع گرفته شده، نه به معنای اون قسمت از کمر که ازار بهش بسته میشه. خود قاضی سعید هم تو شعر به این مطلب اشاره میکنه که حجه در اینجا به معنی مانعه. خب صلات حجه الله یعنی مانع از معصیت خداست. بله؟ چی؟ چی تکوینی؟ معصیت تکوینی؟ معصیت تکوینی کسی امکان نداره، معصیت تکوینی برای هیچ امکان نداره، خدا تکوینن دستور بده همه اجرا میکنه، هیچ از مخالفت نمیکنه. بله؟
ممانعت صلات از گناه.
نه، ممانعت صلات از گناه، ببینید من یه دفعه اینو عرض کردم، خداوند صلات رو یا اینکه یک حقیقتی است که به ما داده یا یک اعتباره. اگه حقیقت باشه که معلومه، خب حقیقته، اگه اعتبار باشه اعتبار خودم حقیقته، مثل اعتبار ما نیست. وقتی خداوند میفرماد که امشب که شب قدر مثلا اهمیت داره، واقعا شب قدر اهمیت پیدا میکنه، ولی من اگه بگم امشب شب تولد منه اهمیت داره، این امر اعتباریه، این اهمیت اعتباریه، اعتبارات ما ارزشی نداره، ولی اعتبار خدا ارزش داره. خدا اصلا کل جهان رو با اعتبار خلق کرده، یعنی یه دفعه لحاظ کرده با همین لحاظ کل جهان خلق میشه. لحاظ خدا و لحاظ ما فرق داره، بنابراین اگر خدا صلات و لحاظ کرده باشه بر ما، اعتبارم کرده باشه، بازم صلات یک حقیقت تکوینی میشه، چه حقیقت تکوینی باشه چه اعتبار الهی باشه، بازم حقیقته، اگر حقیقت واقعا من میکنه، یعنی واقعا صلات مانه. اگر میبینید صلات های ما مانه نیست، گفته شده به خاطر اینکه صلات اون صلات نیست. ولی در عبارت مطلبی آمده که خیلی قابل توجهه. ایشون میگه صلات از فحشا و منکر نهی میکند مادامی که مصلی در صلات است. مادامی که مصلی در صلاته، صلات نهی از فحشا و منکر میکنه، چون صلات اجازه فحشا نمیده. تو وقتی داریم نماز میخونیم دروغ چه نمیتونیم بگیم، تهمت چه نمیتونیم بزنیم. بله فکرمون میتونه فکرهای ناشایست باشه. اون نمیشه قیاس کنی تو صلات اینو گفته. نه حالا ممکنه یه چیزایی باشه که مطلق باشه، ما نمیدونیم. ممکنه همینطور شما میفهمید در حالی که در حال مشغول بکائه وجب الله الجنه، ممکنه اینطور باشه، ممکنه نه وجب الله الجنه مگر بعدا خودش خرابش کنه، ممکنه مطلق باشه، نمیتونیم قیاس کنیم. اینجا در مورد صلات اینو گفته. بله از شدم اینی که روشنه نماز رو داره میگی تنها انفش بار منکر، نه اون نماز ریایی، نماز ریایی که ریاست نماز نیست، نماز تنها انفش بار منکر، نه اون ریا که نماز نیست. یا حتی وقتی افکارش هم داره معصیت میکنه، اینم در واقع میشه که نمازش نماز نیست. حالا ولو رافع ذمه است، این نماز قبول که نیست، بنابراین نمازی نماز نیست. و میشه گفت نماز هم در حین نماز من از فحشا میکنه اگر نماز باشه، هم بعد نماز. و اینی که گفتن درسته، بعد نماز هم من میکنه مگر انسان مرتکب کاری بشه، کوتاهی بکنه که اون نماز از سرش بره، و الا نماز نهی از فحشا هست اگر نماز واقعی باشه. شما ملاحظه کنید کسان که نماز واقعی میخونن اینا فرق میکنن با افراد معمولی، این نشون میده که نهی از فحشا هست. ولی حالا برفض نهی از فحشا مطلقا نباشه، لااقل در حین انجام نماز هست که ایشون میگه در حین انجام نماز. اما معلوم نیست این کلامی که الان میگه در حین انجام نماز نهی میکند نماز، این معلوم نیست کلام امام یا کلام صدوقه. قاضی سعید میگه به نظر من کلام صدوقه، کلام امام نیست. خب پس نمیشه خیلی بهش تمسک کرد، کلام امام بود کاملا بهش تمسک میشد. کلام صدوقه خب فهم خود ایشونه. وزالکه مرحوم قاضی سعید میگه از وزالکه کلام صدوقه، دیگه کلام امام نیست. اون از صلات و حجت الله میشه روایت و کلام امام. زالکه انها یعنی صلات، تحجز یعنی تمنع المصلی عن المعاصی مادام این مصلی فی صلاته، که این مادام فی صلاته از کلام مهمه قابل توجهی. قال الله عز و جل ان صلاته تنها عن الفحشاء و المنکر، که این نسلات یا مطلقا تنها یا با این برداشتی که شد مادام المصلی فی صلات تنها. شرحان ظنی ان قول الله قول صدوق و ذالکه تا آخر من کلام شیخن از صدوق است. صدوق هم اشتباه نوشته رضی الله عنه. اینو گفته لبیان من الحدیث المروی عن صادق، تا حدیثی رو که از امام صادق نقل شده توضیح بده و بیان کنه، والا این تتمه جز کلام امام نیست. و ذالک علا اخذ الحجزه، ذالک یعنی این توضیح، این بیان که برای این روایت آمده، بنابر این است که ما حجزه رو مصدر حجزه و یحجزه به معنای منعهو بگیریم، حجزه به معنای اون قسمت از کمر که لنگ برش بسته میشه قرار ندیم، حجزه به معنای مانع بگیریم. و یحتمل ان یکون اسمن کما فی الاخبار سابقه استویدت لسبب، میفهمد احتمال داره که حجزه در اینجا اسم باشه، اسم صلات باشه، چون صلات سبب منع از معصیته، صلات سبب منعه، پس من میشه مسبب. اسم مسبب رو که منعه و صلات دادن، صلات و حجزه حساب کردن، یعنی گفتن که صلات منعه از معصیته. در حالی که صلات سبب منه نه خود من، اطلاق این منو بر سبب کردن، بر سبب من. و احتمال دارد که این حوزه اسم باشد، چنانچه در اخبار سابقه اسم گرفته شده بود، اما اسمی که استعیرت لسبب، زیرا صلات اعظم و سببن که یتوسل بهی الالله و یتوسل بهی الى رضوان الله، که توسل به رضوان خدا یعنی ترک معصیت. پس چه بگیم توسل الى رضوان الله، چه بگیم منع از معصیت، هر دو شکیه، چون منع از معصیت همون در واقع رضوان خداست. بله، ایشون میگه یحتمل که اینطور باشه، حوزه به معنی وسط نگرفته، حوزه رو به معنی مانع گرفته در هر دو صورت. یه وقت خود صلات رو مانع قرار داده، یه وقت صلات رو سبب من قرار داده. این دو تا احتمال در اینجا هست. یه وقت گفته خود صلات مانعه، یه وقت گفته صلات سبب مانعه، یعنی سبب مانع از معصیته. البته هر دوش هم، هر دوش هم در آخر یکی میشه، یعنی صلات میشه مانع دیگه.
سبب یعنی سببی که ما ازش میگیم، میزم حوزه به معنی وسط کم. شاید بخواد با این تیکه دوم
نه، سبب رو خودش معنا کرده ها. سبب معنا کرده سببون یتوسل بهی الى الله یک، یتوسل بهی الى رضوان الله دو. سبب رو این گرفته، نه اون ازار و کمر و اینها، اون رو سبب قرار نداده. و سیجی و تحقیق و ذالک به بچه آخر انشالله. تحقیق این که صلات مانعه، این در آینده بیان میشه. خب از انتقادون ایشون شروع میکنه به توضیح در مورد حجه و توضیح در مورد این 3-4 روایت که یه بیان عرفانی داره، بیان سنگینی هم هست، توضیح هم زیاد میخواد. بعدم آخر سرش میگه که این مطلب از ابتکارات خود منه، به ذهن کسی دیگه نرسیده بوده. حالا انشالله اگه من بخوام بخشش رو بگم نصف کاره میمونه، بذاریمش انشالله برای فردا. فردا این مطلب رو شروع میکنیم، توضیح میدیم که به قول ایشون این 4 روایت رو با قواعد عرفانی و فلسفی که داریم مقایسه کنیم و ببینیم که قواعد ما حقه و مطابق با آن چیزی که در این روایات آمده، یا روایات رو با کمک اون قواعد تبیین کنیم. علی‌حال انشاءالله فردا مطرح میشه.